تو قسمت اول گفتیم که ماندلا توی روستای دورافتاده در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. از 9 سالگی پیش رئیس قبیلهشون بزرگ شد و به مدرسه رفت. سر داستان ازدواج اجباری فرار کرد به جوهانسبورگ و اونجا به کمک والتر سیسولو برای خودش یه کاری دست و پا کرد و درسش هم ادامه داد و یکم بعدم ازدواج کرد. تو جوهانسبورگ ماندلا با سیاست آشنا شد و فعالیت‌های سیاسیش رو با شرکت در تظاهرات و اعتصابات شروع کرد و یواش یواش در کنگره ملی آفریقا که پرچمدار مبارزه با نژادپرستی بود مسئولیت‌هایی رو هم بر عهده گرفت. وسط داستانم یه فلش‌بک زدیم به قرن 17 و داستان ورود سفیدپوستا به آفریقای جنوبی رو گفتیم و دیدیم که چطور آفریکنرها پاشون به آفریقای جنوبی باز شد و بعدش هم انگلیسی‌ها و هندی‌ها اومدن و بعد از ورود انگلیسی‌ها تقریباً 300 سال اونا بودن که قدرت رو در دست داشتن تا اینکه در دوران مبارزات ماندلا بر ضد نژادپرستی آفریکنرها به قدرت رسیدن و با ایده آپارتاید وضع رو از قبل هم بدتر کردن. اونا قوانین زیادی رو برای جدا کردن مردم آفریقای جنوبی بر اساس رنگ پوست و نژادشون به تصویب رسوندن و نژادپرستی و ظلم به غیر سفید پوستا رو قشنگ قانونی کردن. این موضوع با واکنش کنگره ملی آفریقا مواجه شد و اونا بعد از تغییراتی که در بدنه سازمانشون انجام دادن اومدن اعتراض کردن. اعتراض کردن، اعتصاب کردن، سر کار نرفتن، مبارزه بدون خشونت رو برنامه‌ریزی کردن. ولی جواب همه این اقدامات تازیانه دولتی بود که هیچ گوش شنوایی نداشت و فقط دلش خوش بود به زور بازوش و البته قوانینی که از وحشیگری‌های دولت حمایت می‌کرد. در نهایت هم بعد از کشتار مردم در شارپفیل، کنگره ملی آفریقا سازمان نیزه ملت رو تأسیس کرد و تصمیم گرفت که در مقابل خشونت دولت اونا هم دست به خشونت و مبارزات مسلحانه بزنن. رهبر این سازمان جدید نیزه ملت هم شد نلسون ماندلا. به جز مبارزات سیاسی در زندگی شخصی ماندلا هم سرک کشیدیم و داستان طلاقش از همسر اولش و ازدواجش با همسر دومش وینی رو هم گفتیم و با ماندلا یه سری هم به روستاشون سفر کردیم. خب این خلاصه ای از قسمت اول. حالا بریم ببینیم که در ادامه راه دشوار آزادی مبارزات ماندلا به کجا رسید و اون چه ها کرد. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی نلسون ماندلا گوش میدید که در بهمن 1401 منتشر میشه. این اپیزود رو همزمان با عکس و فیلم میتونید در یوتیوب هم به صورت تصویری ببینید. من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار به بهانه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ قسمتی از تاریخ رو برای شما روایت میکنم به این امید که با تجربه‌ای که از گذشته میگیریم بتونیم آینده بهتری رو برای خودمون و نسل‌های بعد از خودمون بسازیم. بریم با هم سراغ اپیزود دوم راه دشوار آزادی، داستان زندگی نلسون ماندلا. حامی این قسمت فروشگاه روژاست. چقدر این اسم براتون آشناست؟ رجا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال تو تهران و 5 تا شعبه هم تو شهرستان داره که میتونید تو این شعبات حضوری برید و خریدتون رو انجام بدید. ولی اگه خرید حضوری براتون سخته، میتونید به وبسایت رجا به آدرس rojashop.com مراجعه کنید. خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25% که رجا برای شنونده های پادکست رخ در نظر گرفتم استفاده کنید. کد تخفیف رخ 1101 ROKH 1101 تا سقف 150,000 تومان. آدرس سایت رجا و کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود هم براتون گذاشتم. وقتی که سازمان نیزه ملت زیر نظر کنگره ملی آفریقا تأسیس شد و ماندلا به رهبری این سازمان انتخاب شد، دیگه فعالیت‌های سیاسی ماندلا غیر قانونی و زیرزمینی انجام می‌شد. یه مزرعه‌ای بود که ماندلا و چند نفر دیگه که مثل خودش فعالیت مخفیانه داشتن تو مزرعه زندگی می‌کردن و جلسات و برنامه‌ریزی‌ها هم همه اونجا انجام می‌شد. دولت هم از ماجرا خبری نداشت و نمی‌دونست که رهبر سازمان جدید نیزه ملت ماندلاه، ولی می‌دونست که اون مخفی شده و داره یه کارای زیرزیرکی انجام میده. نیزه ملت فعالیت‌های خرابکارانه خودش رو شروع کرده بود و از هر فرصتی برای بمب‌گذاری و آتش زدن اماکن دولتی استفاده می‌کرد. تو فوریه سال 1962 از کنگره ملی آفریقا دعوت شد تا تو کنفرانسی که قرار بود در شهر آدیس آبابای اتیوپی برگزار میشه شرکت کنه. این کنفرانس رو یکی از جنبش‌های آزادی بخشی که در بیشتر مناطق قاره آفریقا فعالیت داشت ترتیب داده بود و برای کنگره ملی آفریقا هم فرصت خیلی خوبی بود که بتونه تو این کنفرانس شرکت کنه و حمایت‌های مالی و نظامی و سیاسی کشورهای دیگر رو برای خودش و سازمان جدیدش یعنی نیزه ملت به دست بیاره. برای همین هم کنگره از ماندلا خواست که به عنوان سرپرست هیئت اعزامی تو این کنفرانس شرکت کنه. ماندلا برای شرکت در کنفرانس به طور مخفیانه از کشور خارج شد و اول خودش رو رسوند به تانزانیا. برای ماندلا که هیچ وقت خارج از کشور ندیده بود، اونجا همه چی تازگی داشت. مخصوصا اینکه تو کشورهایی مثل تانزانیا دیگه انقدر شبیه به آفریقای جنوبی بین سیاه و سفید تفاوت وجود نداشت و اصلا حکومت دست سیاه‌پوستا بود. ماندلا میگه تو این سفر من حس کردم که برای اولین بار معیار قضاوت درباره من دیگه رنگ پوستم نیست. ماندلا اونجا با رئیس جمهور تانزانیا دیدار کرد و بعدش هم سوار هواپیما شد و رفت به اتیوپی. به گفته خودش چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای براش عجیب بود این بود که خلبان هواپیما سیاه‌پوست بود. ماندلا پیش خودش فکر کرد که چقدر عجیب، مگه سیاه‌پوستا هم میتونن خلبان بشن؟ این طرز فکر ماندلا تأثیر فرهنگی بود که سفیدپوستا به زور در جامعه آفریقای جنوبی نهادینه کرده بودند. ماندلا تو اتیوپی با سلاسی که بهش میگفتن اعلی حضرت امپراتور هایله سلاسی شیر یهودا دیدار کرد و بعد از شرکت در کنفرانس و رایزنی با مقامات سیاسی کشورهای مختلف رفت به کشور مصر. مصر برای ماندلا الگوی مهمی بود چون میتونست در اونجا شاهد دست اول برنامه اصلاحات اقتصادی جمال عبدالناصر باشه. جمال عبدالناصری که جاش تو پادکست رخ واقعا خالیه. علاوه بر این، مصر تنها کشور آفریقایی بود که ارتش، نیروی دریایی و نیروی هواییش با کشورهای غربی و پیشرفته قابل مقایسه بود. مقصد بعدی ماندلا مراکش بود. بعدم رفت به الجزایر و گینه و لیبریا و سنگال. تو تمام این کشورها ماندلا سعی میکرد که با رایزنی و توضیح شرایط سیاه‌پوستا تو آفریقای جنوبی بتونه حمایت‌های مالی و نظامی اونا رو برای نیزه ملت به دست بیاره که تقریباً موفق بود. بعد از آفریقا ماندلا رفت به انگلیس و 10 روزم اونجا بود و با مقامات احزاب مختلف و با دوستای قدیمیش که به این کشور رفته بودن دیدار کرد و حالا دیگه طبق برنامه باید میرفت سراغ عجیب ترین بخش سفرش. قرار بود ماندلا برگرده به اتیوپی و اونجا آموزش نظامی ببینه. ماندلا رفت و آموزش‌هایی رو درباره عملیات تخریبی و شلیک با سلاح کمری و مسلسل و اینجور چیزا دید. ماندلا برگشت به آفریقای جنوبی و شهر دوربان، محل اقامت رئیس لوتولی، و گزارش سفرش و گزارش کارهایی که انجام داده بود و گزارش پولهایی که گرفته بود و به رئیس کنگره ملی آفریقا رئیس لوتولی داد و روز بعدش رفت به سمت جوهانسبورگ. در نزدیکی‌های جوهانسبورگ دو تا ماشین به ماشین ماندلا نزدیک شدن و در یه لحظه یکیشون پیچید جلوی ماندلا و اون یکی از پشت چسبید به ماشین ماندلا و 10 تا مأمور مسلح از ماشینا پیاده شدن و ماندلا و همراهش رو دستگیر کردن. ماندلا بعد از 17 ماه که از آزادیش گذشته بود دوباره دستگیر شد. ماندلا در 5 اوت 1969 و در 44 سالگی دستگیر شد و بلافاصله بعدش هم والتر سیسولو رو دستگیر کردن. البته نکته مهم اینجاست که اینجای داستان پلیس همچنان هیچ مدرکی از ارتباط ماندلا با نیزه ملت نداشت و اون مزرعه‌ای که تمام اسناد و مدارک توش بود لو نرفته بود. ماندلا به جرم خروج غیرقانونی از کشور و فعالیت‌های سیاسی در دوران محرومیت بود که دستگیر شده بود و تو دادگاه هم این خودش بود که وکالت خودش رو قبول کرد، اونم با یه استایل خاص. ماندلا لباس سنتی قبیله‌شون رو پوشید و رفت تو دادگاه و از جلسات دادگاه و از محاکمش به عنوان صحنه نمایشی برای مخالفت با نژادپرستی استفاده کرد و کلی جار و جنجال به پا کرد. تیتر تمام روزنامه‌ها هم به دستگیری اون اختصاص داشت. تیترایی مثل دستگیری نیلوفر سیاه، حمله ناگهانی پلیس به 2 سال فرار پایان داد و امثال هم. بعد از چند وقت دادگاه حکم ماندلا رو اعلام کرد. 3 سال زندان برای تحریک مردم به اعتصاب و 2 سال زندان هم به جرم خروج غیرقانونی از کشور. در مجموع 5 سال زندان بدون تخفیف و عفو. اون زمان تو آفریقا این حکم برای یه مجرم سیاسی حکم خیلی سنگینی بود. طبق معمول ماندلا در زندان اولین کاری که کرد این بود که درسشو ادامه داد و دوره لیسانس حقوقی که باید میگذروند تا بتونه وکیل رسمی بشه رو شروع کرد. کنگره ملی آفریقا هم بیرون هواشو داشت و اومد کمیته‌ای به نام کمیته آزادسازی ماندلا تشکیل داد و اعتراضات گسترده‌ای رو با شعار ماندلا رو آزاد کنید شروع کرد که خب البته به جایی هم نرسید. فقط فشارها باعث شد که والتر سیسولو که جرمش سبک‌تر بود بتونه با قید ضمانت آزاد بشه. ولی ماندلا چون جرمش سنگین بود تنها تو زندان موند. ماندلا درباره روزهای اول زندانش میگه که زندان نه تنها آزادی شما رو میگیره، بلکه حتی سعی میکنه هویت آدم هم ازش بدزده و یه مبارز آزادی خواه باید علیه این تلاش زندان مبارزه کنه تا نابود نشه. ماندلا میگه بعد یه مدت که تو انفرادی بودم وقتی یه حشره جدید رو تو سلولم میدیدم کلی ذوق میکردم. و تازه یه بار به خودم اومدم دیدم چند دقیقه است که دارم با یه سوسک حرف میزنم. در نوامبر 1962 در زمان محاکمه و زندان ماندلا، کنگره ملی آفریقا اولین کنفرانس سالانه خودش رو در خارج از مرزهای آفریقای جنوبی برگزار کرد. چون دیگه فعالیت‌های کنگره ملی در داخل کشور غیرقانونی شده بود، اونا کنفرانس سالانه رو در خارج از مرزها برگزار کردند و رسماً ارتباط کنگره ملی آفریقا و سازمان نیزه ملت رو اعلام کردند. ولی خب هیچ اشاره‌ای هم به نقش ماندلا در رهبری نیزه ملت نکردند و دولت هنوز هم هیچ مدرکی علیه ماندلا نداشت. دولت هم در مقابل برای شکستن کمر نیزه ملت اومد قانونی رو تصویب کرد که به پلیس اختیار میداد فقط اگه به کسی مشکوک بود بتونه اونو بازداشت کنه و تازه تا 90 روز بدون محاکمه و بدون داشتن وکیل طرفو زندانیش کنه. بعدش هم قانون جدید اونقدی تبصره داشت که ممکن بود بازداشت 90 روزه تا ابد هم ادامه پیدا کنه. پلیس مجدداً کلی از آدم‌ها رو دستگیر کرد و خیلی زود هم گزارش‌های از شکنجه و کتک و شوک الکتریکی دستگیر شده‌ها بین مردم پخش شد. شکنجه و مرگ در بازداشتگاه‌ها به دفعات اتفاق می‌افتاد و دولت هم با توجیه‌های مسخره و پوشالی قضیه رو ماسمالی می‌کرد. مثلا تو یه مورد وقتی یکی از سیاه‌پوستا که معروف به بچه زبل بود تو بازداشتگاه کشته شد، دولت گزارش داد که اون می‌خواسته خودشو حلق‌آویز کنه، یکی از مامورای ما جلوشو گرفته و با هم گلاویز شدن و زندانی از پله‌ها افتاده پایین و از پنجره طبقه 12 پرت شده بیرون و همون موقع هم خیلی اتفاقی یه وانت پلیس از روش رد شد. همینقدر مسخره. یه شب تو زندان نگهبان اومد بالا سر ماندلا و بهش گفت که وسایلتو جمع کن، باید ببریمت جزیره. منظور از جزیره زندان معروف روبن آیلند بود. زندانی وسط جزیره که دیگه برای زندانیا آخر دنیا بود. ماندلا وقتی رسید به زندان جزیره، نگهبانهای سفید پوست آفریکنه اومدن به استقبالش و بهش گفتن ببین، اینجا همون جزیره است که احتمالاً ازش شنیدی. قراره اینقدر اینجا بمونی که بپوسی و بمیری. نفرت سفید پوستای آفریکنر از ماندلا باعث شد که اداره زندانها از ترس اینکه ماندلا را اونجا نکشن بعد از 2 اونو برگردونه به زندان قبلی. البته ماندلا میگه که دلیل اصلی که منو برگردوندن این نبود. دلیلش این بود که اونا مزرعه رو پیدا کرده بودن و میخواستن من در دسترسشون باشم تا بتونن منو محاکمه کنن. ماندلا 9 از 5 زندانش رو سپری کرده بود که مزرعه لو رفت و صدها سند و مدرک افتاد دست پلیس. اسنادی که نقش ماندلا رو به عنوان رهبر نیزه ملت اثبات می‌کرد. ماندلا و چند تا متهم دیگه از جمله والتر سیسولو که مجدد دستگیر شده بود با اتهام اقدام علیه امنیت ملی رفتن به دادگاه. محاکمه این که بوی حکم مرگ ازش می اومد. همون زمان به خاطر اتهام‌های کوچیک‌تری یه سری افراد حکم اعدام گرفته بودن. ولی خب محاکمه اونا فرق داشت. خبر دستگیری ماندلا و رفقاش رسانه‌ای شده بود و دنیا متوجه دادگاه اونا شده بود و سازمان ملل خواستار آزادی سریع مخالفان آپارتاید شده بود. تو روزهایی که به شروع دوباره دادگاه مونده بود، ماندلا در امتحان دانشگاه لندن برای گرفتن لیسانس حقوق شرکت کرد و اتفاقا تو امتحانم قبول شد. زمان اعلام احکام که رسید، دولت توقع مجازات مرگ و اعدام رو داشت و خود ماندلا و بقیه متهمین رده اولم احتمال اعدام رو بیشتر از هر حکم دیگه ای می دونستن. ولی دادگاه برای همه اونا حبس ابد در نظر گرفت. حبس ابد اونم در جزیره. زندانی هایی که تا دم مرگ پیش رفته بودن از این حکم حبس ابد خوشحال بودن و ماندلا در دادگاه لبخند زنان انگشت شست 2 دستش رو به نشانه سلام مخصوص کنگره ملی آفریقا بالا گرفته بود. ماندلا و رفقاش رو بردن به زندان جزیره و ماندلا رفت انفرادی. سلولی که طولش اندازه 3 ماندلا بود و عرضش هم اونقدی کم بود که وقتی اون به عرض سلول دراز میکشید پاهاش میخورد به دیوار. بیرون سلولم یه کارت سفید چسبونده بودن که روش اسم و شماره زندانی نوشته شده بود. برای ماندلا هم نوشته شده بود N.Mandela 64.466 که به این معنی بود که اون 466 زندانیه که در سال 1964 وارد جزیره شده. اون فضای تنگ و کوچیک برای مدتی نامعلوم خونه جدیدش بود. Sabor vayo حامی این قسمت برند کامانه. کامان یه برند محصولات مراقبتی پوست و موه که با اطمینان میشه از کیفیت محصولاتشون حرف زد. چرا؟ چون کامان اونقدی از محصولاتش مطمئنه که برای اولین بار تو این حوزه یه چیزی تعریف کرده به اسم گارانتی 100%. یعنی اگه شما یکی از محصولاتشون رو بخرید و به هر دلیلی، تأکید میکنم، به هر دلیلی از اون محصول راضی نباشید، میتونید محصول رو بدون هیچ دردسری مرجو کنید. این اتفاق رو در کشورهای دیگه زیاد میبینیم، ولی در ایران کامان اولین برند مراقبت از پوست و موه که همچین امکانی برای مشتریانش فراهم میکنه و این نشون میده برند کامان ارزش و احترام زیادی برای مشتریاش قائله و میخواد که رضایت کاملشون رو داشته باشه. بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال محصولات مراقبتی پوست و موه با کیفیت هستید، حتما به سایت و صفحه اینستاگرام محصولات کامان سر بزنید و تنوع محصولاتشون رو ببینید. برای خرید محصولات هم که همه جا هستن و امکان خرید آنلاین هم دارن. ماندلا میگه زندانیا بعد از چند وقت زندگیشون یه الگوی معمولی و پیش پا افتاده پیدا میکنه و هر روز مثل قبل و هر ماه مثل ماه قبل. مشکل هر زندانی، به ویژه زندانی سیاسی، اینی که چطور همونطور که وارد زندان شده بمونه و چطور بدون اینکه شکسته بشه از زندان بیاد بیرون. ماندلا میگه اولین موضوع اینه که زندانی باید هدف دشمن رو بشناسه تا بتونه با اون مقابله کنه. زندان برای زندانی جایی برای خرد کردن روحیه و از بین بردن اراده اون. و زندانی باید برای اینکه خودش نشکنه با این موضوع مبارزه کنه و نذاره دشمن به هدفش برسه. ماندلا ماهای اول زندانش رو تعریف میکنه و میگه که نگهبانا به من میگفتن که ماندلا برات نامه رسیده، اما ما بهت نمیدیم. اذیتش میکردن. بعد از چند ماه هم که یکی از نامه های همسرش وینی رو بهش دادن، انقدر نامه رو سانسور کرده بودن که به جز سلام و احوال پرسی چیزی دیگه ازش نمونده بود. ماموران جزیره قسمت هایی رو که خلاف قانون میدونستن با تشخیص خودشون با جوهر سیاه میکردن. ملاقاتی چی؟ خب اومدن به جزیره کار خیلی سختی بود. جدای از این که مجوز گرفتنش کار بسیار سختی بود، خیلی ها اگه مجوز هم میتونستن بگیرن، پولشو نداشتن که سوار هواپیماشن رو بیان برای ملاقات. تو زندان جزیره بعضی از زندانی ها که از خانواده فقیری بودن 10 سال یا بیشتر بود که حتی یه ملاقاتی هم نداشتن. خود ماندلا هم تا 2 سال نتونست وینی رو ببینه. تازه اگه اجازه ملاقات می دادن، قانون ملاقات هر 6 ماه یک بار، اونم فقط به مدت 30 دقیقه بود. و تو این مدت هم زندانی و ملاقات کننده هیچ تماس مستقیمی با هم نمیتونستن داشته باشن و ملاقات هم در حضور نگهبان انجام می شد. تو زندان مسئولین زندان تا میتونستن از زندانیا کار میکشیدن. اونا زندانیا رو صبح میبردن معدن سنگ آهک و بیل و کلنگ رو میدادن دستشون تا نزدیکی های غروب که برشون میگردوندن و دیگه جونی تو تنشون نمیموند. بعد چند ماه اقامت در زندان مسئولین اعلام کردن اونایی که میخوان ادامه تحصیل بدن میتونن فرم پر کنن. البته با این شرط که مطالعه در زمینه موضوعاتی مثل تاریخ نظامی و موضوعات سیاسی نباشه. ماندلا و رفقا هم همشون فرم پر کردن و دیگه بعد یه مدت شبها زندان بیشتر شبیه به سالن مطالعه شده بود. زندانیای جزیره هیچ خبری هم از بیرون نداشتن و تنها راه ارتباطی اونا با خارج از زندان روزنامه هایی بود که تازه اونم زیر نظر دولت منتشر می شد و البته زندانیا حق خوندن همون روزنامه ها رو هم نداشتن. اونا پولهایی که از خانواده هاشون به دستشون می رسید و جمع می کردن و به نگهبان ها رشوه می دادن که بتونن روزنامه هایی که سهمیه نگهبان ها بود رو بگیرن بخونن. صفحات روزنامه مثل کالای قاچاق بین زندانی ها رد و بدل می شد و داشتن روزنامه برای زندانی انفرادی داشت. یه شب که ماندلا غرق در روزنامه خوندن بود، سرشو که آورد بالا دید که یه افسر و 2 تا نگهبان دارن روزنامه خوندنش رو تماشا میکنن. افسره بهش گفت به به جناب ماندلا، شما به خاطر همراه داشتن کالای قاچاق باید 3 روز تشریف ببری انفرادی. غذای انفرادی هم 3 وعده آب برنج بود. یه چیزی که مزه زهرمار میداد و فقط زندانی میخورد که زنده بمونه. ماندلا در خصوص این شرایط سخت و غذای افتضایی که بهشون میدادن میگه که بدن انسان توانایی زیادی برای وفق دادن خودش با شرایط محیطش داره. من به این نتیجه رسیدم که اگه شخصی بخواد روحیه‌ش رو حفظ کنه میتونه. شرایط غیر قابل تحمل رو میشه تحمل کرد. اعتقادات محکم رمز بقا در برابر محرومیت ها و کم و کاستی هاست و حتی وقتی شکم شما خالیه روحیه قوی شما میتونه بهتون کمک کنه. خب دقت کنید که ما داریم سالهای زندان رو با ماندلا همینطور میریم جلو. در ژوئیه سال 1966 وینی برای بار دوم اومد به ملاقات ماندلا. ماندلا میگه بعد از هر ملاقات من تا هفته ها تمام جزئیات ملاقات رو تو ذهنم مرور میکردم. اینکه وینی چی پوشیده بود، چی میگفت، من چی جوابشو دادم، همه چیز رو مو به مو حفظ میکردم و با خاطرات اون نیم ساعت ماها و سالها زندگی میکردم. کمی بعد از این ملاقات آخر ماندلا تو زندان مطلع شد که پلیس وینی رو گرفته و زندانیش کرده. خبرهای بد و زود به زندانی ها میرسوندن. ماندلا از اینکه برای همسرش کاری از دستش بر نمی اومد خیلی ناراحت بود. کلن هم تو مدتی که ماندلا زندان بود، وینی قشنگ پرچم و بالا نگه داشته بود و فعالیت‌های زیادی داشت که خب وقت نمیشه تو این اپیزود بهشون بپردازیم. ولی همزمان با انتشار این اپیزود، یه ویدیو 11 دقیقه‌ای مختص وینی تو یوتیوب کار کردیم و داستانشو گفتیم که حتما میتونه براتون جالب باشه. دوست داشتید ببینیدش. لینکش تو توضیحات هم هست. خب اگه موافق باشید از زندان ماندلا بیایم بیرون و بریم یه سری هم به دولت سفید پوست افریکنر بزنیم و ببینیم تو این سالها در دولت چه اتفاقاتی افتاده. همونطور که گفتیم وقتی حزب ملی و افریکنرها به قدرت رسیدن، آقای مالان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و پایه‌های آپارتاید رو ایشون بود که سفت و محکم بنا کرد. با همون قوانین نژاد پرستانه این که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم. مالان 6 سال و نیم نخست وزیر بود و در نهایت در 80 سالگی استعفا داد و جاش رو داد به آقای یوهانس ترایدوم و خب نخست وزیر جدید هم همون سیاست‌های قبلی رو دنبال کرد. این آقای ترایدوم که ما خیلی باش کاری نداریم 4 سال بعد از دنیا رفت و اینجا بود که آقای ورورد به مقام نخست وزیری رسید. هندریک ورورد که در تاریخ هر جا صحبت از آپارتاید میشه اسم ایشون هم شنیده میشه و حتی خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که ایشون پایه‌گذار آپارتاید بوده. در دوران نخست وزیری ورورد اون نیروهای امنیتی کشور رو قدرتمندتر و بزرگتر کرد و بگیر و ببندها هم بیشتر شد. ممنوع شدن فعالیت‌های کنگره ملی آفریقا و دادگاه‌های ماندلا و حکم حبس ابدی که گرفت همش در دوران نخست وزیری ورورد بود. ورورد از سالها قبل در سیاست و دولت فعال بود. در زمان مالان هم اون وزیر امور بومی بود و در تصویب قوانین آپارتاید نقش پررنگی داشت. در اواخر دولت مالان هم اون بود که پیشنهاد محدود کردن تحصیلات سیاه‌پوستا رو داد که با توجه به این پیشنهاد در نهایت قانونی به نام قانون آموزش بانتو تصویب شد. خود ورورد صراحتاً گفت که هدف قانون آموزش بانتو این بود که اطمینان پیدا کنیم سیاه‌پوستا فقط تحصیلات کافی برای کار به عنوان کارگران غیر ماهر رو داشته باشن و نه بیشتر. تحصیل و آگاهی بیشتر به دردشون نمیخوره. ورورد خوب میدونست که برای سلطه بر مردم نباید گذاشت که اونا آگاه بشن و باید اونا رو در جهل نگه داشت. اینجای داستان ما بیش از 4 سال از زمان زندانی شدن ماندلا میگذره و همین آقای ورورد هم داره با تمام قوا مخالفین سیاه‌پوست خودش رو قلقم میکنه و خب هیچ کس هم زورش بهش نمیرسه. البته هیچ کس بجز دیمیتری سافندس. ایشون سابقاً یه مبارز کمونیست بود که داشت تو پارلمان نامه‌بری می‌کرد. کارش جابجایی نامه‌ها تو پارلمان بود. یه روز که نخست وزیر ورورد اومده بود پارلمان، این آقای سافندس بهش نزدیک شد و با 4 ضربه چاقو دخلش آورد. ورورد ترور شد. انگیزه سافندس هم همون قوانین نجات پرستانه و داستان آپارتاید بود. سافندس میگفت این یه وظیفه اخلاقی بود که من باید انجامش میدادم چون فرصتشو داشتم. اون میگفت من هر روز مردی رو میدیدم که با جنایت‌هایی که میکرد میلیون‌ها نفر رو آزار میداد و از دست کسی هم کاری بر نمیومد. من اونو کشتم به این امید که راه برای تغییرات باز بشه. با وجود ورورد هیچ امیدی به تغییرات نبود. خبر ترور هم مثل بمب تو آفریقا صدا کرد و خیلی آرام خوشحال کرد. تیترهای روزنامه‌ها در خارج از آفریقای جنوبی پر بود از عناوینی مثل ترور رسول نفرت یا قصاب شارپویل با چاقو کشته شد که اشاره به کشتار مردم شارپویل داشت که داستانش رو اواخر اپیزود اول گفتیم. اونم در زمان ورورد اتفاق افتاده بود. سافندس رو هم دستگیر کردن و بعد از اینکه انواع و اقسام شکنجه ها رو روش پیاده کردن انداختنش زندان و سافندس بیش از 30 در زندان موند و در زندان هم مرد. خب برگردیم به ماندلا که در زندان خبر ترور ورورد رو شنید. ماندلا میگه بعد از این اتفاق مقامات زندان اونقدی ما رو تحت فشار گذاشتن و اذیت کردن انگار که ما اون بابا رو با چاقو زدیم. اون زمان جنبش ضعیف شده بود، تمام رهبران ارشد کنگره در تبعید و یا در زندان بودن و دولت و پلیس هم قوی و مقتدر بودن. علاوه بر همه اینا در ژوئیه 1967 رئیس لوتولی رهبر کنگره ملی آفریقا و برنده جایزه نوبل و کسی که ماندلا خیلی دوستش داشت به طرز مشکوکی مرده بود. اون با قطار تصادف کرده بود و کشته شده بود. جانشین رئیس لوتولی منتها اولیور تامبو بود، همون کسی که با ماندلا دفتر حقوقی زده بود و به مشکلات سیاه‌پوستا رسیدگی می‌کرد. دوست صمیمی ماندلا شد رهبر کنگره ملی آفریقا. تنها خبر خوب اون دوران رفع اختلافات کنگره ملی آفریقا و کنگره پن آفریکانیسم بود. قبلا گفتیم که پن آفریکانیسم ها معتقد بودن کنگره ملی آفریقا خیلی ملو داره مبارزه میکنه و اساس تشکیل سازمان اونا مبارزه با خشونت و شدت بیشتر بود. ولی الان رهبران این دو جناح تو زندان وقت کافی برای صحبت کردن با همدیگه و به یه نتیجه مشترک رسیدن رو داشتن و همین کارم کردن. چند هفته بعد یه روز که ماندلا از کار در معدن برگشت، مسئولین زندان صداش کردن و بهش خبر دادن که مادرت مرده. مادر ماندلا 2 قبل از مرگش تونسته بود بیاد ملاقات پسرش و قبل از مرگ پسرش رو یه بار دیگه دید. ماندلا میگه مرگ مادر باعث شد که به عقب نگاه کنم و ببینم که آیا واقعا ارزشش رو داشت؟ خانوادم هیچ وقت با مبارزات من موافق نبودن و الان علاوه بر من اونا هم داشتن تاوان تصمیمات من و راهی که من انتخاب کرده بودم و میدادن. ماندلا فکر میکرد خبر مرگ مادرش بدترین اتفاق و بدترین خبریه که تو عمرش شنیده. ولی اون اشتباه میکرد. در ماه ژوئیه سال 1969 به ماندلا خبر دادن که پسر بزرگش توی تصادف کشته شده. تمبی پسر بزرگ ماندلا از همسر اولش تو 25 سالگی و با داشتن 2 بچه کوچک از دنیا رفت و خبر مرگش کمر ماندلا رو شکوند. ماندلا در اوج بدترین روزهایی که داشت در زندان میگذروند به پیشنهاد والتر سیسولو شروع کرد به نوشتن کتاب زندگی نامش. سیسولو میگفت اگه این کتاب صادقانه و منصفانه نوشته بشه، داستانش میتونه به مردم بگه که ما برای چی مبارزه کردیم و برای چی داریم میجنگیم. سیسولو میگفت این کتاب میتونه منبع الهامی برای رزمنده های آزادی خواه جوون باشه. البته مشکلی که وجود داشت این بود که این کار در زندان جرم بود و زندانی اجازه نوشتن کتابو نداشت. با این حال ماندلا این کارو شروع کرد و وقتی مسئولین زندان متوجه داستان شدن به خاطر این تخطی ماندلا و رفقاش رو 4 از حق تحصیل محروم کردند. ماندلا کتابش رو نوشت ولی تا سالها بعد این کتاب منتشر نشد. این همون کتابیه که دربارش تو اپیزود اولم صحبت کردیم. کتابی به نام راه دشوار آزادی. سال 1975 مبارزان آزادی خواه در کشورهای موزامبیک و آنگولا به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردند و این دو کشور به عنوان کشورهای مستقل با دولت‌های انقلابی در صحنه‌های بین‌المللی ظاهر شدند و این موضوع به مردم آفریقای جنوبی شجاعت و امید بیشتری برای شروع دوباره اعتراضاتشون داد. بعد از چندین سال سکوت و خفقان سیاسی که بر آفریقای جنوبی سایه انداخته بود، در 16 ژوئن 1976 15,000 دانش آموز در اعتراض به قوانین جدید دولت در شهر سووتو تجمع کردند. طبق این قانون جدید نیمی از همه کلاس‌ها در دبیرستان‌ها باید به زبان آفریکانر تدریس می‌کردند. این در حالی بود که آفریکانر زبان‌ها حتی 20% دانش آموزا هم تشکیل نمی‌دادند. واکنش نیروهای پلیس هم به این تجمعات شلیک گلوله و دستگیری بود. بعضی از دستگیر شده هم به همون زندان رابن آیلند یعنی زندان جزیره آورده شدن و اینطوری ماندلا و رفقاش از خبرها و اتفاقات بیرون مطلع شدن. این مردان جوان زندانی با بقیه زندانی ها متفاوت بودن. اونا خیلی شجاع و جنگجو بودن و تو زندان هم شعار می دادن و فریاد می زادن که قدرت از آن ماست. مقامات زندان مونده بودن با این زندانی های جدید چیکار باید بکنن. ماندلا میگه من و دوستام خیلی خوشحال بودیم، چرا که روحیه اعتراضات مردمی که در سراسر دهه 1960 راکد و بدون فعالیت به نظر میرسید حالا در دهه 1970 دوباره جون گرفته بود، اونم توسط جوانای کم سن و سال. ماندلا میگه هیچ چیز در زندان به این اندازه دلگرم کننده و امیدبخش نیست که متوجه شید مردم خارج از زندان از همون آرمانی حمایت میکنن که شما به خاطرش تو زندانید. در اوایل سال 1977 مقامات زندان اعلام کردند که دیگه نیازی نیست زندانی‌ها هر روز از صبح تا شب برن معدن کار کنن و آنها میتونن روزها رو در بخش خودشون بگذرونن. بعد از نزدیک به 14 سال زندان، ماندلای 59 ساله و بقیه زندانی‌های قدیمی از کار اجباری در معدن معاف شدن. تو حیات زندان جزیره یه باغچه بود که بهش نرسیده بودن و خوش شده بود. ماندلا از مسئولین اجازه گرفت و باغچه رو سر و سامون داد و دیگه این باغچه همدم روزهای تلخ زندانش بود. یه سال بعد زنی، دومین دختر ماندلا و اولین فرزندش از وینی، با پسر پادشاه کشور کوچیک اسواتینی ازدواج کرد. اینکه زنی به عضویت خاندان سلطنتی این کشور کوچیک پادشاهی در می اومد امتیازای زیادی براش داشت و یکیش هم این بود که هر وقت میخواست میتونست بیاد به ملاقات پدرش ماندلا. زنی به همراه بچه نوزاد و همسرش اومد به ملاقات پدر. وقتی اونا وارد اتاق شدن، واقعا لحظه شگفت انگیز و عجیبی بود. ماندلا دخترش رو از بچگیش دیگه ندیده بود و دخترم فقط عکس سالهای جوونی پدرش رو دیده بود. برای ماندلا یه تجربه گیج کننده بود، مثل یه رمان علمی تخیلی که توش زمان داره به سرعت میگذره. البته این ملاقات یه دلیل خاص هم داشت. طبق رسم و رسوم اونا، ماندلا به عنوان پدر بزرگ نوزاد باید اسم نوش رو انتخاب میکرد و ماندلا اسم نوش رو گذاشت زازیوه، به معنی امید. ماندلا هیچ وقت حتی در بدترین روزهای زندان امیدش از دست نداده بود. یه سال بعد مقامات زندان از طریق سیستم مخابراتی داخل زندان اعلام کردند که از این به بعد غذای آفریقایی‌ها، رنگین پوستا و هندی‌ها یکیه. ماجرا چی بود؟ داستان این بود که تو سیستم احمقانه آپارتاید غذای زندانی‌ها بر حسب نژادی که داشتن با همدیگه فرق می‌کرد. مثلا برای صبونه زندانی‌های هندی و رنگین پوست نصف قاشق شکر اضافه تر می گرفتن و برای نهار و شام هم بهشون 100 گرم نون می دادن که این دو مورد رو به سیاه‌پوستا نمی دادن. منطقشون هم این بود که سیاه‌پوستا شکر و نون دوست ندارن چون نژادشون اینطوریه دیگه. اونا می گفتن نون ذائقه غربیاست و سیاه‌پوستا نون دوست ندارن. همینقدر مضحک و مسخره. حالا بعد از 16 سال که قانون رو برای همه یکی کردن، اینطور نبود که بیان به سیاه هم شکر و نون اضافه بدن. اونا آمدن از سهمیه نون و شکر هندی ها و رنگین پوستا کم کردن و دادن به سیاه پوستا. خب میرسیم به سال 1980 و زمانی که سازمان نیزه ملت در غیاب ماندلا جون تازه گرفته بود و عملیات های خرابکارانه خودشو با شدت بیشتری ادامه میداد. تو همون سال بعد از 18 سال مسئولین به ماندلا و چند نفر دیگه اعلام کردن که کاسه‌گوزه‌تون رو جمع کنید، باید از جزیره منتقل بشید به یه زندان دیگه. زندان پولزمور در نزدیکی‌های کیپ تاون. زندانی که درست اقدامات امنیتیش حد اکثر میزان ممکن بود، ولی به قول ماندلا برای اونا یه هتل 5 ستاره بود. اتاق اونا تو زندان یه اتاق بزرگ 15 در 9 متری بود که یه قسمت جداگانه برای توالت و حموم داشت و حتی وان هم داشت. 4 تا تخت با ملافه و حوله تمیز هم داشت. تو جای جدید اونا اجازه داشتن مجله و روزنامه هم بخونن. ماندلا اونجا هم یه باغچه بزرگ درست کرد و توش همه چی میکاش. از بادمجون و هویج و گوجه فرنگی گرفته تا فلفل و توت فرنگی و کاهو. هر روز صبح کله سهر ماندلا پا میشد، کلاه حصیریش رو میذاشت رو سرش، میرفت سراغ باغچه‌اش و چند ساعتی اونجا کار میکرد. محصولاتش هم میداد به آشپزخونه زندان و یه مقدارش هم میداد به نگهبانها. خب حالا این امتیازا برای چی بود؟ با افزایش اعتراضات و حمایت‌های خارجی و داخلی از ماندلا و مبارزات ضد آپارتاید، دولت اومد اونا رو از جزیره به زندان پولزمور منتقل کرد که بتونه به جامعه جهانی نشون بده که آره، ما حواسمون به زندانیا هست. و مضاف بر این، در آینده دولت میخواست از نزدیک یه سری مذاکرات رو در رو رو با رهبران زندانی شروع کنه. سال 1984 ماندلا تو زندان جدید یه ملاقات ویژه داشت. ملاقات متفاوت با همسرش وینی. لحظه ای که تو 21 سال گذشته که ماندلا تو زندان بود، اون بارها در خواب و خیال تصورش کرده بود. ماندلا برای اولین بار اجازه داشت همسرش رو از نزدیک ببینه و دستش رو بگیره. بعد 21 سال اونا تونستن از نزدیک همدیگر رو ببینن و دست همدیگر رو بگیرن. تو این چند سال آخر، مقاومت و مبارزات افرادی مثل وینی باعث شکوفایی کنگره ملی آفریقا شد. نظرسنجی‌ها نشون میداد با وجودی که مدت ربع قرن از ممنوع شدن فعالیت این سازمان میگذشت، ولی همچنان محبوب ترین سازمان سیاسی آفریقایی همون کنگره ملی آفریقا بود. مقامات زندان به ماندلا گفتن که قرار دولت پیشنهادی رو در مورد آزاد شدنش مطرح کنه. پیشنهادی بود که ماندلا آزاد بشه ولی دیگه کاری به سیاست نداشته باشه و برگرده به همون محل تولدش و دیگه دردسر درست نکنه. این پیشنهاد هم چند بار به روش‌های مختلف داده شد. ماندلا هم جواب پیشنهاد رو داد و در یک گرد همایی بزرگی که تو یکی از استادیوم‌های شهر سووتو برگزار شد، جواب ماندلا توسط دخترش عیناً برای مردم خونده شد. ماندلا در خصوص پیشنهاد آزادیش به مردم گفته بود که
من از ته قلبم دوست دارم که آزاد بشم، اما بیش از اون خواهان آزادی شما هستم. از زمانی که من زندانی شدم، خیلی از افراد جونشون رو از دست دادن و خیلی ها به خاطر عشق به آزادی رنج کشیدن و من خودم رو به خانواده کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن مدیون میدونم. علاقه من به زندگی کمتر از علاقه شما نیست، اما نمیتونم حق مسلم خودم برای آزاد بودن و حق مسلم مردم خودم برای آزاد بودن رو بفروشم. آزادی من از آزادی شما جدایی ناپذیره.
ماندلا در زندان موند و با شجاعت و جسارت وصف ناشدنی آزادیش رو فدای آزادی مردم کرد. خیلی‌ها، ماندلا تو اون زمان 22 سال بود که تو زندان بود و طبیعتاً تشنه یه روز آزادی بود. ولی با این تصمیم نشون داد که واقعاً زندان نتونسته اعتقاداتش رو از بین ببره و زندان نتونسته بشکنتش. سال 1985 بعد از یه معاینه پزشکی دکتر زندان به ماندلا گفت که باید خیلی زود پروستاتش رو عمل کنه. ماندلا رو بردن برای عمل و وقتی مرخصش کردن، ماموری که همراهیش میکرد بهش گفت که تو دیگه قرار نیست برگردی کنار دوستات. از الان به بعد قرار تنها زندگی کنی. در بازگشت به زندان پولزمور، ماندلا رو به سلول جدیدی در طبقه همکف زندان بردن. سلولی که امکاناتش از جای قبلیش هم بیشتر بود. 3 اتاق و یه دستشویی جداگانه در اختیار ماندلا قرار گرفت. اما خب وجه مشترک تمام اتاقها این بود که هم این زندان و هم زندان قبلی همشون اتاقاشون نمدار و مرطوب و قدیمی بودن که خب میشد این موضوع رو تحمل کرد. تو جای جدید حتی ماندلا رو برای گشت شهری تو شهرم میبردن، میچرخوندن و دوباره برش میگردوندن تو زندان. در از ماندلا رو آورده بودن جای جدید تا مذاکرات مستقیم با اون به عنوان رهبر محبوب جنبش اعتراضی ضد آپارتاید رو شروع کنن و این امتیازات هم بهش میدادن که تو مذاکرات بتونن ازش امتیاز بگیرن. در بیرون از زندان راه برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا بسته شده بود، چون که هیچ کدوم از طرفین حاضر نبودن بدون گرفتن امتیازات قابل ملاحظه از طرف دیگه بیان بشینن پای میز مذاکره. دولت بارها و بارها تأکید کرده بود که کنگره ملی آفریقا یه سازمان تروریستی متعلق به کمونیستا است و دولت هم هیچ وقت با تروریستا یا کمونیستا مذاکره نمی‌کنه. کنگره ملی آفریقا هم بارها و بارها تأکید کرده بود که دولت آفریقای جنوبی یه دولت نژادپرست و فاشیسته و ما زمانی با دولت مذاکره میکنیم که کنگره ملی آفریقا رو سازمانی آزاد اعلام کنه و تمام زندانیان سیاسی رو بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کنه. الیور تامبو، رهبر کنگره ملی آفریقا و دوست صمیمی ماندلا، از مردم آفریقای جنوبی خواسته بود که کشور رو غیر قابل کنترل کنن و مردم هم از این دستور پیروی میکردن. حالت ناآرامی و خشونت سیاسی به اوج خودش رسیده بود. از طرفی خشم مردم غیر قابل کنترل بود و از طرف دیگه هم فشار بین‌المللی هر روز شدتش بیشتر میشد. سال 1988 تعداد زیادی از مشهورترین خواننده‌های جهان به مناسبت جشن تولد 70 سالگی ماندلا تو استادیوم ویمبلی لندن کنسرت بزرگی برگزار کردن و خواهان آزادی ماندلا شدن. بدون شک اون زمان ماندلا مشهورترین زندانی جهان بود. 200 میلیون نفر برنامه کنسرت ها رو دیده بودن و فشارها و حمایتهای سیاسی و غیر سیاسی جامعه جهانی دولت آفریقای جنوبی رو وادار به واکنش و مذاکره کرد. تو همچین جوی بود که ماندلا مذاکراتش رو با کوبی کوئتسه وزیر دادگستری دولت شروع کرد. قبلا هم ماندلا چند تا ملاقات با این بابا داشت، ولی این بار به گفته کوئتسه دولت کمیته‌ای رو متشکل از مقامات بلندپایه کشور تشکیل داده بود که وظیفه این کمیته مذاکرات خصوصی با شخص ماندلا بود و ریاست کمیته هم بر عهده کوبی کوئتسه بود. زمان زیادی از این جریان نگذشته بود که توسط یکی از وکلای ماندلا و به طور قاچاقی یادداشتی از الیور تامبو به دست ماندلا رسید. الیور تامبو رهبر کنگره ملی آفریقا خبر مذاکرات رو شنیده بود و و میخواست بدون ماندلا در مورد چه چیزی داره مذاکره میکنه. لحن یادداشتش هم اینطوری بود که به ماندلا میگفت داری راه رو اشتباه میری. ولی جلوتر با توضیحاتی که ماندلا داد سوء تفاهم بینشون رفع شد، یا بهتر بگیم خیلی کم رنگ شد، چون هنوز بعضی از اطرافیان تامبو قانع نشده بودن و یه جورایی به ماندلا شک داشتن. مذاکرات چندی ماه همینطور ادامه داشت و هر هفته هم ملاقات‌های رو در رو انجام می‌شد. اولین مسئله‌ای که مطرح شد و خب مهمترین مسئله هم بود، موضوع مبارزات مسلحانه بود. دولت پافشاری می‌کرد که کنگره ملی آفریقا باید خشونت رو تقبیح کنه و مبارزه مسلحانه رو متوقف کنه. ماندلا هم در جواب می‌گفت که این خود دولته که مسئول خشونته و همواره این ظالمه که نوع مبارزه رو تعیین می‌کنه و نه مظلوم. وسط جریان مذاکرات ماندلا به سختی مریض شد و بردنش اتاق عمل. تو اتاق عمل 2-3 لیتر آب از سینه ماندلا خارج کردن و متوجه شدن که ماندلا به بیماری سل مبتلا شده. خوشبختانه میکروب به ریه ها آسیب جدی نزده بود و به موقع به دادش رسیده بودن. دکترها میگفتن 24 سال زندان در سلول های نمناک و مرطوب باعث این بیماری شده. 24 سال زندان. بعد این عمل ماندلا دیگه برنگشت زندان و در حبس خونگی قرار گرفت. اونو بردن به یه خونه با امکانات کافی و البته کلی نگهبان و یه خدمتکار که دستپخت خوبی هم داشت. ماندلا میگه وقتی خدمتکار برام گوشت خوک و تخم مرغ درست کرد، هر کاری کردم نمیتونستم به یاد بیارم که آخرین بار من کی این غذا رو خوردم. اصلا مزهش انقدر برام تازگی داشت که انگار بار اولمه دارم این غذا رو میخورم. همون روز اولم کوبیکوتسه اومد دیدن ماندلا و یه صندوق شراب کیپتان هم براش هدیه آورد و دیگه قفس طلایی ماندلا هیچی کم نداشت. هرچند که قفس طلایی هم هنوز قفسه. ماندلا تو خونه جدیدش تولد 75 سالگیش رو در کنار اعضای خانواده‌اش که برای ملاقات اومده بودن پیشش جشن گرفت و این برای اولین بار بود که همسرش وینی با بچه‌ها و نوه‌هاش همه توی یه جا در کنار هم جمع بودن. هرچند که چند ساعت بعد همه رفتن و باز هم ماندلا تنها شد. مذاکرات دولت و ماندلا ادامه پیدا کرد و در جریان مذاکرات ماندلا حتی با رئیس جمهور آفریقای جنوبی آقای پی دبلیو بوتا هم ملاقات کرد. این آقای بوتا انقدی که خشن بود معروف بود به کروکودیل بزرگ. آقای بوتا از اون آدمای افراطی و نجات پرستی بود که حتی تا آخر عمرش هم از کشتار مردم ابراز پشیمونی نکرد و حاضر به ترک عقاید افراطی خودش نشد. ماندلا میگه ملاقات با آقای بوتا منو عصبی کرد. از نظر من اون نمونه کامل یک آفریکانر قدیمی و مغرور و سرسخت بود که اصلا دوست نداشت مسائل رو با رهبران سیاه‌پوست به بحث بذاره، بلکه مایل بود مسائل رو به ما دیکته کنه. ولی شانسی که ماندلا و کنگره ملی آفریقا آورد این بود که در اوت 1989 آقای بوتا از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و اعضای کابینه رو به خیانت و تبانی با کنگره ملی آفریقا متهم کرد. یه جورایی به زور استعفاش دادن. بوتا جاش رو داد به آقای اف دبلیو دی کلرک، کسی که با آقای بوتا خیلی فرق داشت. سکان در دست‌های ناخدای متفاوتی قرار گرفته بود. رئیس جمهور جدید اولین کاری که کرد این بود که محدودیت‌های مربوط به گردهمایی‌های سیاسی را از بین برد و اجازه داد که گروه‌های مختلف سیاسی با حفظ آرامش تجمع و تظاهرات برگزار کنند. در 10 اکتبر 1989 پرزیدنت دیکلک اعلام کرد والتر سیسولو و 7 نفر از رفقای سابق ماندلا آزاد میشن. این عمل دولت مورد استقبال افراد در داخل و خارج کشور قرار گرفت و ماندلا هم از دیکلک قدردانی کرد. طبق قولی که دیکلک داده بود، این افراد بدون هیچ گونه ممنوعیتی آزاد شدند. اونا میتونستن به نام کنگره ملی آفریقا سخنرانی کنن و مشخص بود که ممنوعیت فعالیت کنگره در عمل دیگه لغو شده بود. ولی خب هنوز رسمی اعلام نشده بود. دیکلر کم کم خیلی از عناصر سازنده آپارتاید را هم از بین برد. مثلا یادتونه گفتیم حتی سواحل هم تفکیک نژادی شده بودن و سفیدها ساحل مخصوص خودشونو داشتن و سیاها رو راه نمیدادن. حالا دیکلک سواحل آفریقای جنوبی رو به روی همه مردم باز کرد و اعلام کرد قانون مربوط به جدا بودن مراکز تفریحی هم به زودی لغو میشه. از سال 1953، یعنی تقریبا 35 سال پیش، این قانون‌ها در واقع سیستمی رو به اجرا درآورده بودن که به آپارتاید کوچک معروف بود و طبق اون پارک‌ها، تئاترها، رستوران‌ها، اتوبوس‌ها، کتابخونه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و کلاً تسهیلات عمومی دیگه برای سفیدها و سیاه‌ها متفاوت بود. در ادامه مذاکرات، ماندلا با دیکلرک هم ملاقات کرد. ماندلا در مورد دیکلرک جمله معروف مارگارت تاچر در توصیف گورباچوف رو نقل می‌کنه و میگه که دیکلرک مردی بود که میتونستیم باهاش کار کنیم. دیکلرک در 2 فوریه 1990 برای سخنرانی افتتاحیه در پارلمان کشور در پشت تریبون قرار گرفت و کاری را انجام داد که هیچ رئیس دولتی در آفریقای جنوبی قبلا انجام نداده بود. اون واقعا شروع به انحلال سیستم آپارتاید کرد و زیربنای یه آفریقای جنوبی دموکراتیک رو پیریزی کرد و رسماً هم حکم ممنوعیت کنگره ملی آفریقا و کنگره پانافریکانیسم و حتی حزب کمونیست و 31 سازمان دیگر رو لغو کرد. دیکلک تمام زندانیان سیاسی رو که به دلیل ارتکاب فعالیت‌های غیر خشونت‌آمیز زندانی شده بودن آزاد کرد و مجازات اعدام هم لغو کرد. یه نکته جالب هم این بود که برای اولین بار بعد 27 سال تصویر ماندلا در روزنامه‌های آفریقای جنوبی چاپ شد و ملت عکس ماندلا رو دیدن. ما میگیم 27 سال رو ازش میگذریم. 27 سال زندان خیلیه. تقریبا میشه 10,000 روز. میشه 236,000 ساعت. شاید کسی که یک روز تجربه تلخ زندان رو داشته باشه بتونه تا حدود این موضوع رو درک کنه. خب حالا دیگه نوبت آزادی ماندلا بود. دیکلرک تو ملاقاتی که با ماندلا داشت خبر آزادیشو بهش داد و اونا با هم نشستن، یه نوشیدنی هم خوردن. روز آزادی پیرمرد 72 ساله 11 فوریه سال 1990 بود. اون روز ماندلا مثل همیشه ساعت 4:30 صبح از خواب بیدار شد، مثل همیشه ورزش کرد، به باغچه‌اش رسید و بعد همسرش وینی و والتر سیسولو بهش ملحق شدن. اونا از جوهانسبورگ به کیپتان اومده بودن تا ماندلا رو همراهی کنن. ماندلا 2 سال بود که از زندان اومده بود بیرون و در حصر خونگی بود. ماندلا بعد از 27 سال از زندان و حصر در اومد و با جمعیت زیادی از هوادارانش و عکاس‌ها و خبرنگارهایی که از اقصی نقاط دنیا به کیپتان اومده بودن مواجه شد. ماندلا وقتی به میون جمعیت رسید، مشت دست راستش رو بلند کرد و فریاد زد قدرت، و مردم با صدای بلند جوابش رو دادن و فریاد زدن از آن ماست، قدرت از آن ماست، قدرت از آن ماست. لحظاتی بعد از آزادی طبق برنامه ماندلا باید در برابر سیل جمعیت مشتاقی که به استقبالش اومده بودن سخنرانی میکرد. ماندلا تو اولین سخنرانیش بعد از آزادی گفت که من به نام صلح، دموکراسی و آزادی برای همگان به شما سلام میکنم. من در اینجا نه به عنوان یه پیامبر، بلکه به عنوان خدمتکار کوچک شما در مقابلتان ایستادم. فداکاری‌های قهرمانانه و خستگی ناپذیر شما بوده که امکان داده من امروز اینجا باشم. بنابراین سالهای باقی مانده عمرمم در اختیار شما خواهم بود. ماندلا از مردم خواست دوباره به سنگرها برگردن، مبارزه کنن و ادامه این راه رو تا رسیدن به برابری و مساوات طی کنن. به گفته ماندلا بعد از آزادیش، شگفت‌انگیزترین لحظه زمانی بود که بهش گفتن از استکهلم یه تماس تلفنی داری. پشت خط الیور تامبو، رفیق دیرینه ماندلا و رهبر کنگره ملی آفریقا بود که آزادیش رو بهش تبریک گفت. با آزادی ماندلا شایعاتی هم شنیده میشد مبنی بر این که اون چون با دولت سازش کرده، دولتم آزادش کرده و ماندلا راهش رو از کنگره جدا کرده. در مقابل ماندلا هم منتظر فرصتی بود که بتونه ثابت کنه که اینطور نیست. برای همینم هم بعد از آزادی وقتی ازش پرسیدن که قرار الان شما چه نقشی رو بر عهده بگیرید، اون گفت هر نقشی رو که کنگره ملی آفریقا به من دستور بده، من همون نقش رو بر عهده میگیرم و همون کارو میکنم. خب تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده بودن و بعضی از قوانین آپارتاید هم نقض شده بود. ولی هنوز خیلی چیزا مونده بود که باید تغییر میکرد و دولت هم نشون داده بود که یه سری امتیازات داده که صدای مخالفا رو ساکت کنه و قصد تغییرات بزرگتری رو نداره و هنوز داره از خشونت و سرکوب استفاده میکنه. توی مورد تو شهرکی نزدیکی های جوانسبورگ، پلیس بدون اخطار قبلی به سمت مردم تظاهرکننده‌ای که عضو کنگره ملی آفریقا بودن تیراندازی کرد و 12 نفر رو کش و صدها نفر رو مجروح کرد، که این اتفاق ادامه مذاکرات رو برای مدتی به تعویق انداخت. از زمانی که ماندلا آزاد شد تا 6 ماه بعدش، اون به همراه وینی همسرش یه سفر دوره‌ای نسبتاً بلند مدت رو به کشورهای مختلف انجام داد. هر جا هم که می رفت، جمعیت بسیار زیادی ازش استقبال می کرد. تو دارالسلام تانزانیا برای سخنرانیش 500,000 نفر آدم جمع شدن. بعد از بازدید از چند کشور آفریقایی، اون به فرانسه و سوئیس و ایتالیا و هلند و انگلیس رفت و توقف بعدیش هم تو آمریکا بود. یه اتفاق جالبی که تو سفرش افتاد، زمانی بود که داشت از آمریکا می رفت به کانادا. تو راه و قبل از گذشتن از اقیانوس اطلس، هواپیمای ماندلا که یه فروند جت کوچیک بود، برای سوخگیری در یه نقطه دورافتاده در بالای مدار قطب شمال نزدیک خلیج قازها توقف کرد. ماندلا هم از فرصت استفاده کرد و رفت تو فرودگاه خلوت اونجا قدم زد و از هوای تمیز اونجا استفاده کرد. وقتی داشت تو فرودگاه را میرفت، یه سری آدم رو پشت نرده‌های فرودگاه دید که دارن براش دست تکون میدن. ماندلا از همراه کاناداییش پرسید اینا با این لباسای عجیب غریب اینجا چیکار میکنن؟ اینا کیان؟ همراهش هم گفت که اینا اسکیموان. همون موقع یکی از اسکیموها داد زد زنده باد کنگره ملی آفریقا. ماندلا خشکش زده بود. باورش نمیشد که در بام دنیا و با این فاصله اسکیمو هم تونسته باشن از قاب تلویزیون مبارزات مردم آفریقای جنوبی رو دنبال کنن و اونا رو بشناسن. پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن استفاده از تلویزیون دنیا رو کوچیک کرده بود و این پیشرفت به سلاحی بزرگ برای از بین بردن ناآگاهی‌ها و ترویج دموکراسی تبدیل شده بود. سفر تموم شد و ماندلا بعد از جلب حمایت سیاسی رهبران دنیا برگشت به آفریقای جنوبی. وقتی ماندلا برگشت، آمار کشته‌ها در تظاهرات و اعتراضات حتی از قبل هم بیشتر شده بود. ماندلا میگه کشورمون داشت در خون میغلطید و ما باید کاری میکردیم. ماندلا اومد پیشنهاد داد که مبارزات مسلحانه رو متوقف کنن. اون گفت که مگه هدف از مبارزات مسلحانه این نبود که بتونیم دولت رو پای میز مذاکره بکشونیم؟ خب الان هم دولت داره با ما مذاکره میکنه و ما میتونیم به طور موقت هم که شده مبارزات مسلحانه رو متوقف کنیم. این پیشنهاد یه جنجالی رو در کنگره ملی آفریقا به پا کرد و حاشیه‌های زیادی هم داشت. ولی در نهایت ماندلا تونست بقیه رو قانع کنه و با دولت یه سندی رو امضا کرد که به پیشنویس پورتوریا معروف شد. طبق این توافق قرار شد کنگره مبارزات مسلحانه رو موقتاً بذاره کنار و در مقابل دولت هم زندانیان سیاسی که هنوز در بند بودن رو آزاد کنه، خشونت رو بذاره کنار و روند تغییرات و اصلاحات رو سریع‌تر کنه. اما همه این توافق‌ها فقط روی کاغذ بود و در عمل عکس قضیه اتفاق افتاد و پلیس و نیروهای امنیتی مردم رو دستگیر کردن و به خشونتشون ادامه دادن. اوضاع به شدت متشنج و تیره به نظر می رسید و ظاهراً تمام توافق و تفاهم‌ها از دست رفته بود. در ماه دسامبر 1990 اولیور تامبو بعد از 30 سال تبعید با مساعدت دولت برگشت به آفریقای جنوبی تا در کنفرانس مشورتی که کنگره ملی آفریقا ترتیب داده بود شرکت کنه. تو این کنفرانس چند نفر از خودی‌ها به ماندلا توپیدن که تو داری سیاست‌های شخصی خودتو پیش می‌بری و زیادی با دولت مهربونی. ولی در این حال تعداد موافقان و همراهان ماندلا خیلی بیشتر از مخالفانش بود و این موضوع در ژوئیه سال 1991 مشخص شد، زمانی که بعد از 30 سال کنگره ملی آفریقا اولین کنفرانس سالیانه خودش رو در خاک آفریقای جنوبی برگزار کرد و ماندلا با رأی قاطع نماینده ها به ریاست کنگره ملی آفریقا انتخاب شد. ریاست کنگره ملی که سالها دست رئیس لوتولی و بعدش هم دست اولیور تامبو بود، حالا رسیده بود به کسی که از تمام رؤسای قبلی نامدارتر و محبوبتر بود. ماندلا حالا دیگه دستش برای مذاکرات مستقیم با دولت و تصمیم گیری نهایی بازتر هم شده بود. اصلی ترین دور مذاکرات رسمی بین دولت و احزاب مخالف در 29 دسامبر سال 91 و در مرکز تجارت جهانی انجام شد. توی مذاکرات 18 نماینده اعزامی از صحنه سیاسی آفریقای جنوبی و از طیف‌ها و نظرات مختلف به اضافه ناظرانی از سازمان ملل حضور داشتند. این بزرگترین گرد همایی گروه‌های سیاسی مختلف تو آفریقای جنوبی بود. توی مذاکرات نماینده دولت حتی تا اونجا پیش رفت که از وجود آپارتاید عذرخواهی هم کرد. اینم بگم، خود دولت هم از طرف طیف‌های مختلف سفیدپوستا به شدت تحت فشار بود. احزاب سفیدپوست به دولت میگفتن که شما داری زیادی لیلی به لالای سیاه‌پوستا می‌ذاری و عرضه مقابله باهاشون رو نداری. فشارا اونقدر زیاد شد که آقای دیکلک مجبور شد یه رفراندوم برگزار کنه و نظر مردم رو درباره سیاست اصلاح طلبانه دولت در قبال مذاکره با کنگره ملی آفریقا ازشون بپرسه. دیکلک اعلام کرد که اگه تو این رفراندوم شکست بخوره اصلا استعفا میده میذاره میره. سوال رفراندوم دقیقاً این بود که آیا از ادامه روند اصلاحاتی که رئیس جمهور فعلی شروع کرده و هدفش تدوین قانون اساسی جدیدیه که از طریق مذاکرات به دست میاد حمایت میکنید یا نه؟ کنگره ملی آفریقا با این رفراندوم کلن مخالف بود، چون تو این رفراندوم فقط افراد سفید پوست حق شرکت داشتن. ولی در این حال ماندلا واقع گرا بود و قطعاً نمیخواست که رای دهنده های سفید پوست تلاش های آقای دیکلک برای دنبال کردن مذاکرات رو از بین ببرن. برای همین همون از سفید پوستا خواست که به این رفراندوم رای آری بدن و در آخر 69% از رای دهنده های سفید پوست از این مذاکرات حمایت کردند و این پیروزی بزرگی برای آقای دیکلر بود. تو بحبوحه مذاکرات نلسون ماندلا در 13 آوریل سال 1992 توی کنفرانس مطبوعاتی در حالی که والتر سیسولو و اولیور تامبو هم در کنارش بودن اعلام کرد که میخواد از همسرش وینی جدا بشه. وینی تو این سالها در متن مبارزات بود و کلی هم حرف و حدیث و داستان براش پیش اومده بود. اون کتک خورده بود، زندانی شده بود، مدتها تبعید شده بود، بعضی وقتا تصمیمات اشتباه گرفته بود و با خشونت زیاد اعتراضاتو پیش می برد. خیلی وقتا هم چنان از خودگذشتگی و شجاعت نشون می داد که همه تحسینش می کردن. اما چیزی که باعث جدایی ماندلا از وینی شد این بود که در طول سالهایی که ماندلا در زندان بود وینی با وکیلش ارتباط داشت و خبر این ارتباط هم رسانه‌ای شده بود و حتی تو زندان زندانبان‌ها از قصد روزنامه‌هایی که این خبر رو کار کرده بودن رو به دست ماندلا می‌رسوندن. اونم زمانی که روزنامه خوندن قدغن بود. تیترهایی مثل خیانت بزرگ، خیانت وینی به ماندلا و چیزایی شبیه به این. ولی خود ماندلا هیچ وقت از واژه خیانت برای وینی استفاده نکرد و با احترام تمام درباره وینی صحبت کرد و گفت من اونو با تمام عشق و علاقم دوست دارم، ولی ما تصمیم گرفتیم راهمون رو در زندگی از هم جدا کنیم. خب برگردیم به مذاکرات دولت و احزاب مخالف و در رأسشون کنگره ملی آفریقا و ماندلا. مذاکرات که طولانی شد، کنگره ملی آفریقا گفت که آقا ما تا ابد نمیتونیم منتظر آزادی بمونیم. اونا برای یه تظاهرات و اعتصابات ملی بزرگ برنامه ریزی کردن. اونا خواستار تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر برابری و برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام مردم آفریقای جنوبی بودن. در دو روز اعتصابی که برگزار کردند، بیش از 4 میلیون کارگر در بزرگترین اعتصاب سیاسی تاریخ آفریقای جنوبی تو خونه ها موندن و به محل کارشون نرفتن. مهمترین قسمت برنامه شون هم راه پیمایی به دور از خشونت 100,000 نفری مردم به سمت ساختمان با شکوه مقر دولت بود. چند وقت بعد در ادامه اعتراضات، دولت باز هم خشونت شدیدی به خرج داد و 29 نفر از مردم معترض رو کش و بیش از 200 نفر هم مجروح کرد. کشور کاملا در آستانه یه جنگ داخلی قرار گرفته بود. ولی در نهایت در آخرین دور مذاکرات بین دیکلک و ماندلا، اونا در مورد چارچوب اساسی برای ایجاد یک کشور دموکراتیک با انتخابات آزاد به توافق رسیدند و کنگره ملی آفریقا و دولت در مورد تشکیل یک دولت وحدت ملی 5 ساله با یک کابینه چند حزبی به توافق رسیدن. قرار شد آخر سال 1993 انتخابات سراسری هم برگزار بشه که بعداً زمان برگزاری انتخابات تغییر کرد و شد آوریل 1994. قبل از برگزاری انتخابات 2 تا اتفاق تلخ و شیرین هم افتاد. اتفاق تلخ این بود که الیور تامبو از دنیا رفت. ماندلا میگفت الیور طلای خالص بود. وقتی به تابوتش نگاه کردم انگار بخشی از وجود خودم مرده بود. الیور آزاد شدن زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدی ها به وطن رو دیده بود. اما اونقدر زنده نمون که در آفریقای جنوبی آزاد و دموکراتیک بتونه رأیش رو به صندوق بندازه. اتفاق شیرینم این بود که ماندلا و دیکلرک هر دو نفرشون به دلیل تلاش برای صلح در آفریقای جنوبی و براندازی آپارتاید جایزه صلح نوبل سال 1993 رو مشترکاً برنده شدند. خب سرانجام بعد از همه این داستان‌ها در 27 آوریل سال 1994 انتخابات عمومی تو آفریقای جنوبی برگزار شد. برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی اکثریت سیاه‌پوست کشور برای انتخاب رهبرای خودشون به پای صندوق‌های رأی رفتن. خیلی از رأی دهنده‌ها بی‌سواد بودن و حتی بعضی‌هاشون با توجه به تهدیدهایی که می‌شدن از رأی دادن می‌ترسیدن. کنگره ملی آفریقا یه جزوه 150 صفحه‌ای معروف به برنامه توسعه و بازسازی تهیه کرد که تو اون طرح‌های خودش رو توضیح داده بود. این جزوه جلوتر به یه بیانیه ساده تر تبدیل شد و به زندگی بهتر برای همه معروف شد و شعار مبارزات انتخاباتی کنگره ملی آفریقا هم شد. زندگی بهتر برای همه. ماندلا تو سخنرانیاش خطاب به سفیدپوستا میگفت که کشور به شما نیاز داره و ما نمیخوایم در صورت شکست شما کشور رو ترک کنید. این سرزمین برای همه ماست. توجه کنید که حتی در آستانه پیروزی هم راه رسیدن به آزادی ابداً راه آسون و همواری نبود. به خاطر اختلاف سلیقه بعضی از احزاب سیاه‌پوست انتخابات رو تحریم کردند و بعضی از احزاب سفیدپوست هم انتخابات رو خیانت به خودشون می‌دونستان و خواستار تشکیل یه ایالت سفیدپوست مستقل شدن. ولی خب با تمام تفاصیل انتخابات برگزار شد و کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا با نزدیک 63% آرا پیروز انتخابات شد. بعد از بیش از 3 قرن حکومت، اقلیت سفیدپوست شکست خورد و قدرت رو به اکثریت سیاه‌پوست واگذار کرد. ماندلا تو سخنرانی بعد از پیروزیش خطاب به مردم گفت که امروز همه ما که اینجاییم همراه هموطنانمون در جای جای کشور و در سراسر دنیا تولد آزادی رو تو کشورمون جشن میگیریم. آزادی که بعد از سالهای طولانی رنج و سختی به دست اومده. پس حالا باید جامعه تازه‌ای در آفریقا متولد شه که باعث افتخار همه مردم دنیا باشه. زمان التیام زخم‌ها فرا رسیده. زمان پل زدن بر روی دره‌هایی که ما را از هم جدا می‌کنه فرا رسیده. زمان ساختن فرا رسیده. پس امروز ما مردم باید برای آشتی ملی و تولد جهانی نو با ملتی جدید با هم متحد بشیم و تلاش کنیم. اجازه بدیم عدالت برای همه اجرا شه. بذاریم همه صلح و آرامش رو تجربه کنن. هرگز و دیگر هرگز کسی در این سرزمین زیبا دیگری را مورد ظلم و ستم قرار نمیده و این ملت در چشم جهانیان شرمسار نمیشه. بیایید آزادی رو بر سرزمینمون حاکم کنیم. خورشید تابان چنین دستاورد عظیمی هیچ وقت غروب نخواهد کرد. خداوند آفریقا را حفظ کند.
Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.
مراسم تحلیف ماندلا در 10 مه 1994 برگزار شد و این مراسم برای 1 میلیارد بیننده در سراسر جهان پخش شد. خیلی ها از نحوه مبارزات و صبر و استقامت ماندلا تقدیر می کنن و اونو یه الگو می دونن و صد البته که درست می گن. ولی راستش من به شخصه از اقداماتی که ماندلا بعد از آزادیش کرد بیشتر به وجد اومدم. واقعا بین رهبران سیاسی دنیا شاید به ندرت و انگوش شمار بشه کسی رو پیدا کرد که شبیه به ماندلا رفتار کرده باشه و شبیه به اون تصمیم گرفته باشه. در دولت جدید آفریقا نلسون ماندلا رئیس جمهور بود و آقای دیکلرک معاون دومش. تازه ماندلا چند نفر از اعضای حزب آقای دیکلرک رو هم به عنوان وزرای خودش انتخاب کرد. ماندلا حتی به دیکلرک اجازه داد تا اقامتگاه ریاست جمهوری رو برای خودش داشته باشه و خودش رفت به دفتر ریاست جمهوری در کیپ تاون. 1/3 درآمدش هم به طور ثابت بخشید به بنگاه خیریه ماندلا و در کل زندگی بسیار ساده‌ای داشت. اون وقتی دید که موج خروج نخبگان سفیدپوست داره به کشور آسیب میزنه، تلاش کرد به اونا اطمینان بده که تو آفریقای جنوبی از تمام حقوقشون دفاع میشه و همه سعیشو میکنه که نخبگان رو در داخل کشور نگه داره. البته ماندلا یه سری دادگاه هم برگزار کرد که اونجا سفیدپوست هایی که در زمان آپارتاید جنایت کرده بودن محاکمه میشدن. ولی اگه اونا اعتراف میکردن و ابراز ندامت میکردن بخشیده میشدن. ماندلا میگه اگه ما این آدم رو نبخشیم همیشه احساس گناه و انتقام همراهمون هست. پس بهتر گذشته رو فراموش کنیم و به فکر حال و آینده باشیم و نذاریم که اون بیرحمی ها دوباره تکرار بشه. ماندلا ملاقات های زیادی هم با افراد مشهور دنیا داشت، از ملاقات با مایکل جکسون و گروه اسپایسی گرلز گرفته تا ملاقات با فیدل کاسترو و قذافی و بوش و رئیس جمهورهای دیگه. اون سعی میکرد روابط بین الملل آفریقای جنوبی رو با تمام کشورها در سطح خوبی حفظ کنه و دشمن تراشی نکنه. با وجودی که دولت ماندلا وارث کشوری شده بود که با 40 میلیون جمعیت 23 میلیون نفر برق نداشتن، 12 میلیون نفر دسترسی به آب سالم نداشتن، 2 میلیون کودک مدرسه نمی رفتن، 1/3 جمعیت بی سواد بودن و نیمی از جمعیت هم زیر خط فقر زندگی می کردن، ولی در پایان دوره 5 ساله ریاست جمهوری ماندلا وضعیت کشور خیلی فرق کرده بود و پیشرفت رو تو هر زمینه‌ای میشد به وضوح دید. مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای همه مردم رایگان شده بود، دسترسی مردم به آب و برق خیلی بهتر شده بود و صنعت توریسم به شدت تقویت شده بود. کلاً اقتصاد کشور جون گرفته بود. سال 1996 قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی مبتنی بر برابری و مساوات بین تمام مردم سیاه و سفید پوست تدوین شد. یک سال بعد ماندلا در اوج قدرت از سمت ریاست کنگره ملی آفریقا استعفا داد تا راه رو برای تفکرات جدید و جوانتر باز کنه. سال 1998 جشن تولد 80 سالگی ماندلا توأم شد با عروسی پیرمرد. ماندلا از 3 سال پیش با خانومی به نام گراسا ماشل وارد رابطه شده بود. خانم ماشل همسر سابق رئیس جمهور سابق کشور موزامبیک بود که از دنیا رفته بود. ماشل 27 سال از ماندلا کوچکتر بود و در 53 سالگی در جشن عروسی تقریبا مفصل با ماندلای 80 ساله ازدواج کرد. سال 1999 سال پایان دوره اول 5 ساله نلسون ماندلا بود و اگرچه قانون بهش اجازه میداد که دوباره کاندید بشه و حتما هم دوباره رأی می آورد، ولی اون در کمال فروتنی و تواضع برای انتخابات بعدی کاندید نشد تا راه برای حضور نیروهای جوانتر باز بشه. طبق اعلام نظرسنجی ها 80% از مردم آفریقای جنوبی در سال 99 از عملکرد اون به عنوان رئیس جمهور ابراز رضایت کرده بودند. ماندلا دیگه رئیس جمهور نبود، ولی اون از دنیای سیاست خداحافظی نکرد و برای پایداری صلح در آفریقا و جهان با رهبران کشورهای مختلف مدام دیدار و ملاقات داشت. با کسی هم تعارف نداشت. زمان حمله آمریکا به عراق به شدت به آمریکا و انگلیس و سیاست‌های جنگ طلبانه اونا انتقاد کرد. یکی از نقدهایی که به ماندلا میشد این بود که در زمان ریاست جمهوریش توجه کافی به همگیری بیماری ایدز در آفریقای جنوبی نداشته. ماندلا هم به جای اینکه به کسایی که نقدش میکنن حمله کنه و اونا رو دشمن خودش و دشمن کشور بدونه، این نقد رو کامل پذیرفت و بعد از ریاست جمهوریش زمان و هزینه زیادی رو برای مبارزه با بیماری ایدز گذاشت و مبارزه با ایدز رو جنگی توصیف کرد که بیش از همه جنگ‌های دیگه کشته داده. سال 2008 جشن تولد 90 سالگی ماندلا در سراسر کشور با شور و شوق زیاد مردم برگزار شد. آخرین حضور ماندلا هم در انظار عمومی در اختتامیه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در سال 2010 بود. جام جهانی که ماندلا برای آوردنش به آفریقای جنوبی از جون مایه گذاشت و واقعاً هم در حد بضاعتشون به خوبی تونستن برگزارش کنن. ماندلا در سالهای پایانی عمرش به شدت از بیماری عفونی تنفسی که داشت و خب یادگار زندانش هم بود رنج می برد و دیگه خیلی کم مصاحبه می کرد و قرار ملاقات می زاشت. در نهایت هم در 5 دسامبر سال 2013 نلسون ماندلا رهبر فقید آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با آپارتاید در سن 95 سالگی از دنیا رفت. ماندلا در راه دشوار آزادی قدم به قدم پیش رفت و با صبر و استقامت و البته جسارت و شهامتی که داشت به آنچه که می‌خواست رسید. ممنون که ما رو همراهی کردید و وقت گذاشتید و اپیزود رو گوش کردید. این قسمت با حمایت محصولات بهداشتی کامان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی روژا تولید شده. برای تولید اپیزود هم خانم‌ها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و نازنین قاری هم مثل همیشه کمک زیادی کرده. سپاس از همراهی شما. دمتون گرم و سرتون سلامت. ارادتمند امیر سودبخش، بخمن 1401.